بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 254 سطر 12 استاد مروی جلسه 108 مورخه 3/2/77
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. تغنیب لا یخفا انه اذا دار الامر بین جزئیت شیء او شرطیته و بین مانعیته او قاطعیته لکان من قبیل المتباینین. بحث ما در باب اقل و اکثر ارتباطی بود. به مناسبت این بحث مرحوم آخوند 4 تنبیه رو بیان کردند در رابطه با شک در جزئیات و شرطیت، که گفتیم این 4 تنبیه ثمرات فقهی مهمی هم داشت. این 4 تنبیه تمام شد. در پایان 1 نکته رو ذکر می کنند و این بحث رو تمام می کنند. قبل از بیان این نکته 2 مقدمه رو اشاره میکنه. مقدمه اول، در گذشته خواندیم که اگر دوران امر بین محظورین بوده باشد، مثل این که نمیدانیم دفن کافر واجب است یا حرام است، در دوران امر بین محظورین احتیاط ممکن نیست، هم کافر رو دفن کنیم هم نکنیم، نمیشه. لذا در اینجا علما حکم میکنند به تخییر، میگن مخیری. ولی در دوران امر بین متباینین نمیدونم نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، اینجا احتیاط ممکن است، هم نماز ظهر بخونم هم جمعه. لذا علما حکم میکنن به وجوب احتیاط. این یک مقدمه. مقدمه دوم، میدانیم در نماز، حالا در مطلق مأمور و به چنینه، ولی ما مثال به نماز میزنیم، در نماز عدم بعضی از اشیا لازمه. مثلا عدم قهقهه، خنده با صدا، عدم پوشیدن لباسی که از پوست مالا یعکل و لحمه باشه، عدم استدبار قبله، این اشیا در نماز لازم. ولی دقت کنید، این اشیایی که عدمشون در نماز لازمه، از بعضی از اینها فقها تعبیر می کنند به مانع، میگن اینا مانع نمازن، و از برخی تعبیر می کنند به قاطع، میگن اینا قاطع نمازن. فرق بین مانع و قاطع چیست؟ در اینجا فقها ها مطالب زیادی دارند، ما به یک نکته اشاره میکنیم خیلی مجمل، و اون نکته این است که مانع در نماز اشیایی است که اگر برای یک لحظه اتفاق افتاد، بلا فاصله انسان او رو برطرف کرد، نماز باطل نمیشه. مثلا در بین نماز کسی پوست میتی رو رو بدن نمازگزار انداخت، یه لحظه بود نمازگزار او رو از تنش جدا کرد، نماز باطل نمیشه. ولی قاطع در نماز چیزیست که اگر برای یک لحظه هم اتفاق بیفته وجود بگیره، هیئت اتصالیه نماز رو به هم میزنه، نماز رو باطل میکنه. مثلا برای یک لحظه اگه کسی نمازگزار رو پشت به قبله کرد، یه لحظه او رو از قبله دور کرد، بلا فاصله نماز باطل میشه. به اینها میگیم قاطع. حالا دیگه اینجا عرض کردم اختلاف زیاده، مفصل تر خواستید جواهر رو جلد نهم به مناسبت بحث قبله نگاه کنید. مرحوم شیخ انصاری در رسائل صفحه 290 بحث رو، فرق بین مانع و قاطع رو بررسی میکنه. مدرسه نجف مرحوم آقای خویی در بحث استصحاب مصباح الاصولشون جلد سوم صفحه 211 به مناسبتی بحث رو مطرح میکنن. بیشتر خواستید اونجا ها مراجعه. خب بعد از این دو مقدمه دقت کنید، آخرین نکته این بحث این است که مرحوم آخون میفرمایند اگر ما شک کردیم که یک شیئی جزء نماز است یا مانع و قاطع است، چه کار کنیم؟ وظیفه چیه؟ مثلا استعاذه، گفتن اعوذ بالله بعد از تکبیرة الاحرام، شک داریم آیا جزء نماز است تا واجب باشه یا مانع و قاطع است تا حرام باشه، وظیفه چیه؟ همچنین اگه شک کردیم شیئی شرط نماز است یا مانع و قاطع است، مثلا در روز جمعه احتمال میدیم جهر خواندن نماز، بلند خواندن نماز شرط نماز باشه پس واجب است، یا مانع و قاطع باشه پس حرام است، اینجا چه کار کن؟ شیخ انصاری فرموده است اینجا دوران امر بین محظورین است، شک داریم این استعاذه واجب است یا حرام است، مثل این که شک داریم دفن کافر واجب است یا حرام است، حکم میکنیم به تخییر، میگیم مخیر. مرحوم آخون میفرمایند اینجا دوران امر بین محظورین نمی باشد، به خاطر این که در مقدمه گفتیم دوران امر بین محظورین جاییست که احتیاط ممکن نباشه، در اینجا احتیاط ممکن است، یعنی میتونیم یک نماز با استعاذه بخونیم، یک نماز بدون استعاذه، بدون استعاذه دو تا نماز بخونیم، چون احتیاط ممکن است، اینجا میشه دوران امر بین متباینه و باید احتیاط کنیم. یک نماز با استعاذه بخوانیم با گفتن اعوذ بالله، و یک نماز بدون استعاذه. نه اصبح هرش پیش نمیاد. اگر در جای بله، اگر در موردی خاص برای کسی اصبح هرش یا اختلال نظام پیش بیاد، اونجا احتیاط نمی کنه، مخیره، و الا معمولا اصبح هرش پیش نمیاد. البته همچه موردی کم داریم. خب نه همیشه بخواد اینطور باشه چه فرق میکنه؟ یعنی واقعا کسی که میخواد فرض بفرمایید که نماز ظهر و عصرشه، یک نماز ظهر بخونه یک نماز عصر، اگه دو تا نماز ظهر خون دو تا نماز عصر خون، اصبح هرش براش پیش میاد. این همه افراد داره مقیدن نوافل نمازاشون هم میخونه، اصبح هرش هم پیش نمیاد. اگر برای کسی پیش آمد، اونجا دیگه حد احتیاط اختلال نظام یا اصبح هرشه، اونجا دیگه احتیاط نمیکنه، مخیره. و الا خب دقت بفرمایید، یه فتح هم از بحث دیروز موند که خیلی مختصر اشاره کنیم، بعد این چند خط خاتمه رو اشاره کنیم. در بحث دیروز مرحوم آخوند بعد از پایان بحث که فرمودن میسور به نظر عرف هست مگر در جایی که شارع نظر خاصی نسبت به میسور داشته باشه، این رو مفصل توضیح دادن. در پایان هم یه فتحم فرمودن، به حواشی که مراجعه کنید هر کدام وجهی رو برای فتحم ذکر کردن که هیچ کدوم از این وجوه رو نمیشه به نظر ما وجه برای فتحم گرفت. اون چه میشه اینجا اشاره کرد اینه که ممکنه نظر مرحوم آخوند به این باشه که وقتی ما اصل دلالت این حدیث رو قبول نداریم، اصل دلالت این حدیث رو از ریشه رد کردیم، دیگه حالا بیایم بحث کنیم که این میسوری که در یه حدیث وارد شده به نظر عرف است یا نه، و بعد اگه شارع آمد نظر دیگری نسبت به میسور داشت، این نظر شارع معتبره یا نه، اینا بحث ها بحثای بدون نتیجه خواهد بود، چون ما اصل دلالت حدیث رو بر این مدعا قبول نکردیم. خب تذنیبون به عنوان خاتمه این بحث، به عنوان تذنیب یه نکته بیان میکنه. لا یخفا انه اذا دار الامر بین جزئیت شرط او شرطیته، اگر دوران امر بین جزئیت یک شی یا شرطیتش باشه و بین مانعیت یا قاطعیت، اینجا در حقیقت چهار تا شک درست میشه. از همین عبارت مرحوم آخوند چهار شک در میاد. شک داریم که این عمل شرط یا مانعه، شک داریم شرط یا قاطعه، این دو قسم، شک داریم جزء یا مانعه قسم سوم، شک داریم جزء یا قاطعه قسم چهارم. فرق بین مانع و قاطع را از خارج در ضمن یک مقدمه ما بیان کردیم. اون مقدمه عرض کنم فرق بین مانع و قاطع برای اینجا بود که مرحوم آخوند میفرمایند بین مانعیتی او قاطعیته. فرق بین مانع و قاطع چیه؟ مانع چیزی است که عدمش در نماز معتبره، ولی اگر یه لحظه اتفاق افتاد انسان او را از خودش دور کرد به نماز لطمه نمیزنه. قاطع اونه که عدمش معتبره، اگر یه لحظه هم اتفاق افتاد هیئت اتصالیه نماز رو به هم میزنه، نماز باطل میشه. خب حالا اگه دوران امر بین جزئیت و شرطیت و بین مانعیت یا قاطعیت شد، حکم چیه؟ لکان من قبیل المتباینه. مرحوم آخوند یک کلمه میفرمایند مسئله از قبیل دوران امر بین متباینه اینه، باید ما احتیاط کنیم. ولا یکاد و یکون من الدوران بین المحذورین، اشاره به رد کلام شیخ انصاری. ولا یکاد یکون، این مسئله از قبیل دوران امر بین محذورین، چنان شیخ انصاری فرموده از قبیل دوران امر بین محذورینه. چرا از قبیل دوران امر بین محذورین نیست؟ لامکان الاحتیاط. دوران امر بین محذورین جاییست که احتیاط ممکن نباشه، اینجا احتیاط ممکنه. به خاطر امکان احتیاط به اتیان العمل مرتین، به این که انسان عمل رو دوبار انجام بده، نه ذاک الشیء مرتن، با اون شیء انجام بده، نماز رو در روز جمعه یک بار جهر بخونه یا نماز رو با استعاذه بخونه و بدون هی اخرى و بدون اون شرط و جز، بدون اون چه که احتمال میده شرط و جز باشه، بار دیگه نماز رو بخونه. احتیاط ممکنه، پس از قبیل دوران امر بین محظوره نیست. کما هو اوزح من ان یخفا، خاتمتون فی شرائط الاصوله. خب دقت کنید قبل از این که ما به بحث بعدی برسیم، یک نکته ای رو راجع به سند این سه روایتی که ذکر کردیم، البته بحث مفصلی است، فقط خیلی سریع من خلاصه عرض می کنم که وقتم زیاد گرفته نشه، تو ذهنتون باشه. خب بحثی داشتیم که اگر جزء یا شکی، اگر جزء یا شرطی آمد متعذر شد، آیا سایر اجزا رو باید انجام بدیم یا نه؟ مرحوم آخوند فرمودن اگه دلیل خاص داشته باشیم لازم نیست انجام، اگه دلیل خاص داشته باشیم که باید انجام بدیم انجام میدیم، دلیل خاص داشته باشیم سایر اجزا رو انجام ندیم انجام نمیدیم، اگه دلیل خاص نداشته باشیم چه کنیم؟ مرحوم آخوند فرمودن براءت جاری میکنیم از بقیه اجزا. فاعلی که مشهور علما هم هستن فرمودن نه، باید سایر اجزا رو انجام بدیم. سه تا دلیل داشتن، دلیل سومشون تمسک به سه تا روایت، که این سه روایت معروف شده به قاعده میسور در بین علما، ثمرات فقهی بسیار فراوانی هم داره. شیخ انصاری، شاگردان شیخ انصاری، صاحب جواهر، بعضی از اعلام موجود عصر حفظهم الله، مرتب در موارد زیادی از کتاب الطهاره تا کتاب الدیار به قاعده میسور تمسک میکنن. قاعده ایست که در فقه کاربرد زیادی داره. این قاعده رو جاش در فقه باید بررسی سندی مفصل کرد نسبت به این قاعده، ولی به طور مختصر بنده عرض میکنم که این قاعده و قانون که از این سه روایت استخراج شده به عنوان یک قانون کلی باید از فقه حذف بشه به نظر ما، به خاطر اینکه این سه روایت اشکال سندی داره. حالا بحث مفصلش اگر بخوایم مطرح کنیم، عرض کردم فرصت نیست، مختصر عرض میکنم این سه روایت مسند در کتب معتبر شیعه به هیچ وجه نیامد. تنها کتابی از کتب شیعه که این سه روایت رو غیر مسند، اونم مرسل، نقل کرده، کتاب عوال اللعالی یا غوال اللعالی ابن ابی جمهور هست که این سه تا حدیث رو مرسل نقل کرده، مثل بسیاری از روایاتی که ابن ابی جمهور در کتابش میاره مرسل. در کتب اهل سنت حدیث اول آمده، روایت اول که بحث حج بود و پیغمبر فرمودن حج انجام بدید و بعد عکاشه یا سراقه ابن مالک یا راوی دیگری بلند شد گفت افی کل عام یا رسول الله، حضرت جوابش ندادند و در پایان توضیحاتی و فرمودن اذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم. این روایت در کتب اهل سنت، در صحاح اهل سنت، صحیح مسلم و بعضی از صحاح دیگه و بعضی از تفاسیرشون آمده، مسند هم آمده، ولی متاسفانه راوی حدیث ابو هریره است. و خب به روایت ابو هریره هم میدونید در فقه و در جایگاه تشیع ما ذره‌ای برای روایت ابو هریره ارزش قائل نیست. تنها نکته ای که اینجا هست، مرحوم شیخ انصاری روی این نکته تأکید کرده، بعد از ایشون هم بزرگان به تبع شیخ انصاری تأکید کردن، اینه که میگن آقا عمل مشهور ضعف سند رو جبران میکنه. اگر حدیثی ضعیف بود مشهور به یه حدیث عمل کرده باشن، عمل مشهور باعث میشود که ضعف سند حدیث جبران بشه. ما در بحث رجال و در اصول به مناسبت یه بحثی داریم، اولا به هیچ وجه این قاعده رو قبول نمی کنیم که ضعف سند یک حدیث با عمل مشهور جبران بشه. عمل مشهور جبران نمی کنه ضعف سند حدیث رو، ادله مطالب رو باید در جای خودش بررسی کرد. ثانیا علا فرضی که این قانون درست باشه، ضعف سند رو عمل مشهور جبران کنه، در خصوص این مورد این قاعده اصلا درست نیست. یعنی جایی که مرحوم شیخ انصاری استناد فرمودن، بعضی از بزرگان دیگه استناد کردن، با همه مکانت علمی بزرگان و با همه جایگاه علمیشون، چون لا حیاء فی العلم، وقتی آدم بررسی میکنه میبیند تمام یا اکثر قریب به اتفاق مواردی که آقایون آوردن که در این موارد فقها به خاطر قاعده میسور هم چه فتوایی دادن، آدم وقتی بررسی میکنه میبینه چنین نیست، دلیل خاص در اون موارد بوده، با تمسک به قاعده میسور نبوده. پس بنابراین در خصوص قاعده میسور عمل مشهوری وجود نداره تا اینکه ما به خاطر عمل مشهور بگیم ضعف سند حدیث جبران میشه. بعضی از متأخرین آمدن خواستن کتاب غوال اللعالی رو کل کتاب رو از نظر سندی درستش کنن. مرحوم علامه مجلسی صاحب بهار نعمت الله جزائری، مرحوم محدث نوری، بعضی از متأخرینی که کتاب غوال اللعالی رو در چند جلد خیلی زیبا چاپ کردن، در مقدمه کتاب خیلی تلاش کردن این کتاب رو از نظر سندی بهش سر و سامان بدن. به هیچ وجه حرفای آقایون ادله آقایون کارساز نیست. اون چیزی که غوال اللعالی در مقدمه کتاب آورده که من تمام روایاتی که نقل میکنم با مدرک صحیح و هفت طریق دارم، همه اونها قابل رد به نظر ما. روایات ضعاف زیادی رو ابن ابی جمهور آورده، روایاتی رو از اهل سنت گرفته مخلوط با روایات شیعه کرده، روایاتی از ابی هریره، عائشه، بعضی از رواتی که به هیچ وجه اینا معتبر نیستن با اسقاط سند در کتاب ابن ابی جمهور آمده. لذا این تلاش از سوی بعضی از محققین که مجموعه کتاب غوال اللعالی را سندن درستش کنن تلاش به جایی نیست، بلکه نکات زیادی در ضعفش وجود داره که ما در مباحث رجال اشاره کردیم که یکی از کتابایی که باید بحث کنیم همین کتاب غوال اللعالیه یا عوال اللعالی که صاحب اصدریه میفرماید غوال اللعالی شاید درست نباشه، عوال اللعالی، حالا یا اسمش هم هر جور هست، با غین یا با عین، در شکلی خلاصه این کتاب از نظر سندی نمیشه درست جوری این کتاب رو، احادیث این کتاب رو مطرح کرد که قابل وثوق و اطمینان باشه. لذا این فقط تو ذهنتون باشه که قاعده میسوری که صاحب جواهر در موارد زیادی بهش استناد میکنه، بعضی از فقهای عصر حفظهم الله بهش استناد میکنن، حالا به نظر قاصر ما، از البته بعضی از محققین و بزرگان هم همین نظر رو دارن، ولی در ادله ممکنه باز مختلف باشیم با اونها، این قاعده میسور خلاصه از قواعدی است که به نظر ما به عنوان یک قاعده فقهی باید از قواعد ما حذف بشه و این قاعده قابل استناد نمی باشد. دیگه حالا توضیح و تفصیلش یه مقدارش به رجال، یه مقدارش هم به فقه برمیگرده، بحث مبسوط ترش بگذاریم. خاتمتون فی شرائط الاصول، اما الاحتیاط فلا یعتبر فی حسنه شیئون اصلا. تا اینجا سه اصل از اصول عملیه بحثش تمام شد: اصالت البراءه، اصالت التخییر و اصالت الاحتیاط. مورد هر یک از این سه اصل رو هم به تفصیل ذکر کرد. یک اصل باقی مونده، اصل استصحاب است که در جای خودش بحثش مفصل خواهد آمد، ولی قبل از اون بحث به عنوان یک خاتمه مرحوم آخوند این سه اصلی رو که خوانده ایم شرایطش رو بررسی میکنن. تا اینجا ما مورد این سه اصل رو بیان کردیم: کجا اصالت الاحتیاط، کجا براءت، و چه موردی تخییر. ولی از بحث امروز محل نزاع این است که آیا جاری شدن هر یک از این سه اصل شرایط مخصوصی دارد یا نه؟ مرحوم آخوند از اصل احتیاط شروع میکنند، میفرمایند احتیاط کردن مطلقا حسن است. حالا مطلقا رو بعد توضیح میدیم. و این احتیاط هیچ شرط خاصی نداره، فقط یک حد داره و حد احتیاط این است که تا جایی که احتیاط موجب اختلال نظام نشود، نظام معیشتی مردم به هم نخوره، زندگی از هم نپاشه، احتیاط کردن حسن. ولی به مجردی که احتیاط بخواد موجب اختلال نظام بشود، دیگه احتیاط حسن نمی باشد. بعد اضافه می کنند می فرماین حتی در این دو موردی که می خواهیم اشاره کنیم بازم احتیاط حسن است. یک، در جایی که ما اصالت البرائه داریم از نفی تکلیف، اصالت البرائه میگه تکلیفی نداریم، حتی در این مورد هم انسان اگر احتیاط کند کار خوبی انجام داد. مثلا یه سرودی رو با یک موسیقی مشکوک میبینه داره پخش میشه، حالا نوار، رادیو، تلویزیون، مجلسی، هر جا، شک میکنه که این صوت غنا باشه، خب اینجا شبهه موضوعی است. به اجماع علما اصالت البرائه جاریه، میتونه بگه انشالله غنا نیست، این صوت رو گوش کنه. ولی در همین مورد که دلیل داره بر عدم تکلیف، حجت داره، اگر احتیاط کند احتیاط کار خوبی، چون یکی دو درصدم که احتمال بده این صوت غنا هست، وقتی احتیاط کنه از مقصدش خود رو دور کرده است. این مورد اول. مورد دوم می فرمایند احتیاط حسن است، حتی در موردی که احتیاط موجب تکرار عمل باشه. در بیابان نمدونه قبله کدام طرف است، راه هم داره یه مقداری صبر کنه، این طرف و اون طرف بره قبله رو پیدا کنه. این کار رو نمی کنه، احتیاط می کنه، به چهار طرف نماز می خونه. با این که احتیاط سبب تکرار عمل شده، بازم احتیاط حسن است. در خصوص این مورد صاحب حدائق اشکال کرده، فرموده جایی که احتیاط سبب تکرار بشه نباید احتیاط کنه، باید سمت قبله رو پیدا کنه، فقط به آن جهت نماز بخونه و احتیاط نکن. سه تا اشکال صاحب حدائق داره که این سه اشکال رو در جلد دوم کفایه صفحه 40 مفصل خوانده. اشکال سوم رو با جوابش اینجا مرحوم آخون تکرار میکنن که بحث کلن تکراریه. خلاصه اشکال این است که صاحب حدائق فرمود در این صورت احتیاط کردن استهزاء به امر مولاست، مولا نماز به جهت قبله خواسته، شما چهار نماز به چهار طرف بخونید، این استهزاء به امر مولاست. مرحوم آخون جواب دادن، فرمودن اولا ممکنه برای این تکرار یه داعی عقلایی باشه، مثل این که بررسی جهت قبله زمان ببره، یک ساعت دو ساعت بعد بره کسی پیدا کنه ازش بپرسه، وقتش گرفته میشه. به جای این کار نماز به چهار طرف میخونه، این داعی عقلایی داره. ثانیاً در فرض که انگیزه عقلایی هم در این مسئله نباشه، این آقا به امر مولا استهزا نکرده، مولا از این فرد نماز خواسته به قصد قربت به طرف قبله. در کیفیت امتثال عبد آزاده، با این چهار نماز به چهار طرف امر مولا رو کاملا امتثال کرده، نماز خونده به قصد قربت به جهت قبله. پس بنابراین این گونه احتیاط که موجب تکرار عمل باشد هیچ محذور و هیچ مشکلی نخواهد داشت. نتیجه این شد احتیاط حسن و مطلقا، مطلقا چه در عبادات چه معاملات موجب تکرار بشه موجب تکرار نشود، به شرطی که سبب اختلال نظام نباشد. این بحث اصالت الاحتیاط عبارت رو دقت کنید، نمان خاتمتون فی شرائط الاصول، سه تا اصل ذکر شده در این خاتمه، شرائط این سه اصل بیان میشه. اما الاحتیاط فلا یعتبر فی حسنه شیئون اصلا، احتیاط در حسنش هیچی معتبر نیست، احتیاط مطلقا حسنه، بل یحسن علا کل حال، احتیاط همه جا خوبه، فقط یه حد داره، الا اذا کان موجبا لاختلال نظامه، مگر این که احتیاط موجب اختلال نظام بشود. ولا تفاوت فیه، تفاوتی نیست در این حسن احتیاط بین معاملات و عبادات مطلقا. بعد دو مورد رو اشاره میکنن، ما مورد اولی که گفتیم ایشون به ترتیب اون مورد اول ما رو بعدم ذکر میکنن، فعلا مورد دوم، ولو کان موجبا لتکرار فیها، ولو احتیاط موجب تکرار در اون عبادات بشه ولی بازم احتیاط حسنه. و توهم و کون تکرار عبثا و لعبا به امر المولا، توهم صاحب حدایق، اشکال سوم ایشون، توهم این که تکرار کردن عبث و بیهوده است و لعب و استهزاء به امر مولاست، و هو ینافی، و این لعب و استهزاء منافات داره با قصد امتثالی که معتبره در عبادت هست، در عبادت قصد امتثال و قصد قربت معتبره، با این استهزاء به امر مولا قصد قربت نخواهد بود، این توهم فاسدون، این فاسده. چرا؟ لوضوحه، اولا به خاطر وضوح این که ان التکرار ربما یکون بداء صحیح عقلایی، تکرار چه بسا در بسیاری از موارد به انگیزه صحیح عقلایی است، پس عبث نیست، لعب به امر مولا هم نمی باشد. میخواد یک ساعت دو ساعت بگرده کسی رو پیدا کنه، طرف قبله رو سوال کنه، عجله داره این کار رو نمی کنه، به چهار طرف نماز میخونه، مسیرشو طی میکنه. ثانیاً ما انه لو لم یکن به هذا الداعی، در فرض که به این داعی عقلایی نباشه ولی اصل اتیان به داعی امر مولا باشه اشکال نداره، و کان اصل اتیانی به داعی امر مولا، اصل اتیان عمل به داعی امر مولا باشد، بلا داعی له سوا، داعی دیگری نداشته باشد، قصد استهزاء مولا رم که نداره، لما ینافی قصد الامتثال، این عملش منافات با قصد امتثال نداره. وین کان لاغیان فی کیفیت امتثاله، ولو در کیفیت امتثالش عمل لغوی انجام میده، چهار تا نماز به چهار طرف میخونه ولی این منافات با قصد امتثال مولا نداره، پس بنابراین مشکل ایجاد نمی کنه. فهم که در کیفیت امتثالم این آقا کار لغوی نمی کنه، نماز مطلقا مقرمه. خب چهار تا نماز خوندن در حقیقت در ضمن عمل عبادت
اعتقادی هست کارش لغو نیست. این یه مورد. مورد دوم، بل یحسن ایزن احتیاط حتی در جایی که ما دلیل بر خلافم داشته باشیم بازم حسنه، بلکه حسن احتیاط ایزن فی ما قامت الحجه، در جایی که حجت داشته باشیم بر براءت از تکلیف، حتی اون جایی که اصالت البراءه در شبهه موضوعی تحریمیه اجماع میگه براءت جاری کن، ولی شما احتیاط کنی کار خوبیه. چرا؟ لئلا یقع، به خاطر اینکه انسان واقع نشه فی ما کان فی مخالفته، در اون چه که در مخالفت او در تقدیر ثبوت اون چیز مفسده است و فوت مصلحت. انسان یه درصد هم احتمال بده که این صوتی که میشنوه غنا هست ممکنه مفسده غنا رو داشته باشه یا فوت مصلحت و سلب توفیق و امثال ذالک باشه، همینقدر که یک درصد احتمال بده احتیاط کنه در این مفسده واقع نشود کار خوبی کرده. احتیاط حسنان پس لئلا یقع فی ما کان در مخالفتش بر تقدیر ثبوتشون احتمالی که میده از مفسده و فوت مصلحت. اما شرایط براءت خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.